ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. سلام، به مجله خبری خوش آمدید. در این مجله خبری با گزارش‌ها و مطالب متنوع با شما هستیم، اما قبل از همه توجه کنید به چند خبر کوتاه. 50 تن از کودکان افغان پس از درمان در جرمنی به کابل برگشتند. بیشتر این کودکان سوختگی و یا هم بیماری‌های استخوانی داشتند که برای یک سال در جرمنی مورد درمان قرار گرفتند. کمیته سرمیاشت افغانستان این کودکان را به بنیاد خیریه دهکده صلح جرمنی معرفی کرده بود. این بنیاد برای حدود 30 سال در بخش درمان کودکان افغانستان همکاری می‌کند. یک شهروند افغانستان در جمهوری چک به 22 سال زندان محکوم شد. از این مرد نام برده نشده، اما برخی رسانه‌ها گزارش دادند که او 24 سال است و در سال 2016 در جرمنی پناهنده شده بود. او حدود 15 ماه پیش در شب و روز سال نو 2022 به جمهوری چک آمده بود و یک زن را زخمی کرد. این زن زنده ماند، اما سپس شهروند افغانستان یک دختر دیگر را زخمی و سپس بر او تجاوز جنسی کرد. هر دو حادثه در شهر کارلوفیوار جمهوری چک اتفاق افتاد. مرد افغان پس از رویدادهای فرار کرد، اما پس از بازداشت در محکمه جمهوری چک به اتهام دو مورد سوء قصد به جان شهروندان بی‌دفاع به 22 سال زندان محکوم شد. تیم ملی کرکت افغانستان برای نخستین بار در رقابت‌های بیست‌اوره تیم پاکستان را شکست داد. این بازی شام دیروز 24 مارچ در شهر شارجه امارات متحده عربی برگزار شد. تیم پاکستان نخست به بیتینگ رفت و برای تیم افغانستان در 20 اوور هدف را 93 تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان در حالی که 13 توپ باقی مانده بود به هدف رسید. انتظار می‌رود دو بازی بیست‌اوره دیگر افغانستان با پاکستان در روزهای یک شنبه و دوشنبه همین هفته برگزار شود. قوه قضاییه ایران فاطمه سپهری، یک فعال حقوق بشری این کشور را به 18 سال زندان محکوم کرده است. سپهری خواهان کنارگیری آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران از کرسیش شده بود. اصغر سپهری برادر این فعال حقوق بشری ایران گفته که خواهرش به 10 سال زندان به خاطر تبلیغ علیه نظام این کشور، 5 سال به خاطر همکاری با دولت‌های مخالف ایران، 2 سال به خاطر اهانت به خمینی و خامنه‌ای و 1 سال هم به چند اتهام دیگر محکوم شده است. فاطمه سپهری که از فعالان ارشد حقوق بشر در ایران به شمار می‌رود، یکی از امضا کننده‌های درخواست استعفای خامنه‌ای بود. او در سپتامبر سال گذشته و همزمان با آغاز تظاهرات گسترده ضد حکومتی در ایران بازداشت شد. اتحادیه اروپا میگوید که سال گذشته درخواست‌های پناهندگی در مقایسه با سال پیشتر از آن 64% بیشتر بود. اداره احصایه اتحادیه اروپا آمار داده که در سال 2021 میلادی بیش از 881 هزار تن برای پناهندگی در کشورهای اروپایی درخواست دادند، اما سال گذشته بیش از 4 میلیون شهروند اوکراین در کشورهای اروپایی پناه بردند. به دنبال اوکراینی‌ها شهروندان سوریه بیشتر آمار را تشکیل می‌دهند و سپس افغانستان قرار دارد، زیرا در جریان سال گذشته بیش از 113 هزار افغان در کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند. باز هم خوش آمدید. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در این مجله از اینها برایتان می‌گوییم. بارندگی و برفباری در ولایت‌های مختلف افغانستان از مردم قربانی گرفته و صدها خانه را ویران کرده است. در این مورد با یک متخصص امور آب صحبت کرده ایم.
بارندگی ها که فعلاً در اوساحات به شکل برف اتفاق افتیده متاسفانه، باعث میشه که زراعت هم متضرر بسازه، بخصوص باغداری را و کشت گندم را به زراعت زیان وارد میکنه.
معاون رئیس جمهور امریکا از بسته‌ماندن مکتب‌ها و پانتون‌ها برای دختران در افغانستان ابراز تأثیر عمیق کرده. در همین حال یک مقام سازمان ملل در بخش آموزش می‌گوید:
دختران در سنف‌های ابتدایی هم خیلی دلسرد می‌شوند، زیرا آینده‌ای برای خود نمی‌بینند که با آموزش ادامه دهند، چی در دوره لیسه باشد و یا هم در سطح پانتون‌ها.
شماره از زنان افغان میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان بار دیگر در این ماه مبارک رمضان از رفتن به مساجد جهت ادای نماز تراویح منع شدند.
ما اول می رفتیم به مسجد به خاطر تراویح خواندن ختم کردن. رای زنا جدا بود، رای مرد جدا بود. وقتی که طالبا آمده برای ما اجازه نمیده، ما رفتن نمیتونیم، می ختم کرده میتونیم، می تراویح خواندن میتونیم.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم. باشندگان کابل میگویند با آغاز ماه رمضان نرخ مواد اولیه بیشتر از پیش افزایش یافته است. یک شهروند کابل گفت:
یک سیر پیاز 500 رفع شده، بانجا رومی قیمت، کچالو قیمت، تمام جنس ها قیمت شده. این به خاطر که ماه مبارک رمضان آمده، مردم ظالم شده رفته.
اینها و مطالب دیگر را با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز شنبه 5 حمل سال 1402 خورشیدی که برابر است به 25 ماه مارچ 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. میپردازیم به نشر گزارش های خبری. بارندگی ها و برفباری در ولایت های مختلف افغانستان از مردم قربانی گرفته و صدها خانه را ویران کرده است. پیش بینی می شود که جبهه تازه از بارندگی هفته آینده وارد افغانستان خواهد شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
در نتیجه بارندگی های دو روز گذشته در برخی از ولایت های افغانستان تلفات جانی و زیان های مالی به مردم وارد شده. شفیع‌الله رحیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان شام گذشته در پیام بر رادیو آزادی بدون آنکه آمار از تلفات دهد از ولایت‌های آسیب دیده نام گرفت.
خبر
کموطنان ما در جریان هستند. از دو روز به این سو بسیاری ولایت های افغانستان شاهد بارندگی و برفباری بودند. متاسفانه در برخی ولایت ها سیلاب ها هم سرازیر شده. در نتیجه سیلاب ها تلفات هم در لغمان، زابل، فاریاب، دایکندی، اورزگان، بلخ، فراد، جوزجان و خوست هم داریم. رحیمی افزود که شمار دقیق مرگ و میر در نتیجه بارندگی و برفباری را به زودی با رسانه ها شریک خواهد کرد. سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی حکومت طالبان افزود که صدها خانه نیز پس از سرازیر شدن سیلاب ها ویران شده و یا هم آسیب دیده است. بر اساس گزارش ها بیشتر خانه های مردم در ولایت بلخ آسیب دیده. محمد آصف وزیری سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در بلخ بر رسانه ها گفته که تنها در ولسوالی زاره حدود 300 خانه تخریب شده و صدها رأس مواشی هم از بین رفته است. برخی ولایت ها از جمله غزنی و پکتیا شاهد برفباری بودند که گمان می رود با سردی هوا و درختان میوه‌دار هم زیان وارد شده باشد. اداره های بین المللی هواشناسی پیش بینی می کنند که در بخش های از بلخ هوا آفتابی و در بخش های از آن هوا ابرآلود خواهد بود. پیش بینی شده که آب و هوای کابل امروز بارانی باشد، اما در مجموع تخمین می شود که جبهه تازه از بارندگی ها اواخر این هفته وارد افغانستان خواهد شد.
بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها باز برای مردم در افغانستان مشکل ساز شده. این بار بیشتر نگرانی ها در مورد محصولات زراعتی که در خطر سیلاب ها قرار دارند مطرح می شود. نجیب الله صدید متخصص امور آب نیز نظر مشابه دارد. جاوید نعیمی با آقای صدید گفتگو کرده و نخواست از او پرسیده است که آیا باز پیش بینی یک جبهه سرد دیگر با برف و باران در افغانستان وجود دارد؟
بارندگی اخیر که افغانستان فرا گرفته و خصوصا در ارتفاعات ولایت مرکزی افغانستان باعث برفباری های شده، این از اثر نوسانات در بحر آرام است که از قبل پیش بینی شده بود و پیش بینی ها همچنان آکیدی بودند که در افغانستان و در منطقه ما این بارندگی ها باعث باریدن ژاله و برف در ارتفاعات و بارندگی های شدید توأم با سیلاب در جنوب کشور میشه به وقوع پیوسته و قرار پیشبینی های مدل ها که جنوب و جنوب غرب کشور و قسمت های از شرق کشور ما ممکن درجه حرارت سرتر شود تا حدود 6 درجه پایین تر از حد اوسط شود درجه حرارت، اما او موج سرمایی که ما در زمستان شاهدش بودیم به او حد نمی رسد، بنان سردی به او حد نمی شه، اما از حالت اوسط کمی سرتر امکان داره که ساعت مرکزی و جنوب و جنوب شرق شود.
آقای صدید فکر میکنین کدام مناطق بیشتر در معرض خطر قرار دارند؟
ببینید بارندگی های اخیر متاسفانه که ازرار خدا همچنان به میان میاره، به خاطر از اینکه قبل از این بارندگی ها کشور ما شاهد موج گرما بود و حدودا 1.5 ماه بارندگی کشور ما کمتر از اوسط بود و این باعث شد که در بعض مناطق تا مناطق مرکزی که هوا باید در این وقت سال دمای حدود سرد می بود، هوا گرم شد، درخت ها شکوفه کرد، گندما و دیگر نباتات سبز کردن و این بارندگی دیگه که فعلا در اوساحات به شکل برف اتفاق افتیده متاسفانه باعث میشه که زراعت متضرر بسازه، به خصوص باغداری را و کشت گندم، به خصوص در این مناطق که هوا سرد میشه و برفباری صورت گرفته و بارش جالب بوده متاسفانه که به زراعت زیان وارد میکنه.
و به عنوان یک متخصص چی توصیه هایی به مردم داریم که کدام نکات را در جریان این شب و روز در افغانستان در نظر بگیرند؟
اما تا که مدل ها پیش بینی میکنن در هفته آینده همچنان کشور ما شاهد بارندگی های شدید خواهد بود و این بارندگی ها باعث سیل جاری شدن سیلاب ها همچنان میشه. برن توصیه ما به مردم مایی خواهد بود که پیش بینی های باور را همیشه تعقیب کنن. ما همیشه ساعتی که سیلاب در او احتمال وقوعش است او را با مردم شریک میکنیم و بعض ادارات حکومتی همچنان است که این معلومات با مردم شریک میکنن. بنان بهتر است که در وقت احتمال سیلاب از رفت آمد در شهرها و طور مثال جلوگیری صورت بگیره. اما متاسفانه در بخش زراعت مردم ما به سهولت های دسترسی ندارن که بتوانن نباتاتشان و محاصلات زراعتیشان از موج سرما و از برفاری حفظ کنند. بنان فقط مهم است که از سیلاب ها در امان باشه مردم ما، از رفت آمد در این روزا جلوگیری کنن. دقیقا تدابیر که پیش بینی میشه و موضوعات که امرای مردم شریک میشه اونا را جدی مد نظر بگیره.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com رادیو آزادی با شما در همه جا.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این دم شنونده ما هستید. معاون رئیس جمهور آمریکا از بسته ماندن مکتب ها و پنتون ها برای دختران در افغانستان ابراز تأثیر عمیق کرده. کمالا هاریس گفته که آمریکا به دفاع از حقوق زنان و دختران در هر نقطه جهان ادامه می دهد. همزمان صندوق کودکان سازمان ملل متحد گفته که بسته ماندن مکتب ها و پنتون ها برای دختران در افغانستان دانش آموزان دوره ابتدایی را نیز خیلی دلسرد ساخته است. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که با گذشت یک سال از ممانعت بر آموزش دختران در مکتب‌های متوسطه و لیسه در افغانستان خیلی متاثر شده. کمالا هاریس در توییت دیروز گفت از این که بر آموزش دختران و زنان در پوانتون‌های افغانستان هم اجازه دادن نمی‌شود عمیقاً متاسف است. هاریس که خودش یک زن است در ادامه گفته که ایالات متحده ایجگاه دفاع از حقوق زنان و دختران در جهان را متوقف نخواهد کرد. یک روز پیش از معاون رئیس جمهور آمریکا زلمه خلیلزاد، نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان، در توییت گفت که طالبان باید در مورد رفتار خود با زنان و دختران افغان و پیامدهای پالیسیشان تجدید نظر کنند. به گفته خلیلزاد، اجازه ندادن طالبان به گشایش مکتب‌های لیسه و متوسطه و همچنان پوانتون‌ها نه تنها ظالمانه است، بلکه حقوق اسلامی بانوان را نیز زیر پا می‌کند. زلمه خلیلزاد از طالبان خواسته که باید در آینده خیلی نزدیک تاریخ دقیق را برای بازگشایی مکتب‌ها و مؤسسه‌های تحصیلات عالی برای زنان و دختران تعیین کنند. همزمان با این، ادریانا وگیلار، مسئول بخش آموزش صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در افغانستان، در پیام بر رادیو آزادی گفت که با فرمان‌های طالبان دختران خیلی ناامید شدند.
دختران در صنف‌های ابتدایی هم خیلی دلسرد می‌شوند، زیرا آینده‌ای برای خود نمی‌بینند که با آموزش ادامه دهند، چی در دوره لیسه باشد و یا هم در سطح پوهنتون‌ها.
در تمامی سال 1401 خورشیدی برای یک روز هم بعد دانش آموزان بالاتر از صنف ششم در افغانستان از سوی طالبان اجازه داده نشد که در مکتب‌های دولتی حضور یابند. از سه ماه به این سو دختران دانشجو در پوانتون‌ها نیز از ادامه آموزش ممنوع شدند و هیچ نشانه از آغاز دوباره درس‌های آنها دیدن نمی‌شود. مقام‌های طالبان بارها گفتند که تصمیمشان در مورد آموزش دختران موقتی است، اما با بسته ماندن دروازه مکتب‌های دخترانه برای دانش آموزان بالاتر از صنف ششم، ناامیدی در مورد سرنوشت پوانتون‌ها برای بانوان دانشجو افزایش یافته است. سازمان ملل متحد و جامعه جهانی از افغانستان به عنوان یگانه کشور نام می‌برند که میلیون‌ها دختر با آموزش دسترسی ندارند و حقوق بنیادی آنها سلب شده است.
شکست سکوت. بحث‌های رادیو آزادی با زنان و آنهایی که در جامعه و خانواده آسیب پذیر بودند. این بحث پنجشنبه‌ها ساعت 1:30 نشر می شود.
شماره از زنان افغان میگویند پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بار دیگر در این ماه رمضان از رفتن به مساجد جهت ادای نماز تراویح منع شدند. به گفته آنها در نظام جمهوری مخلوعی افغانستان برای ادای نماز جمعه و تراویح به مساجد می رفتند. برخی از علمای دین میگویند منع زنان از رفتن به مساجد یک عمل غیر شرعی است. سخنگویان حکومت طالبان و وزارت امر به معروف و نهی از منکر در این مورد به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از زنان افغان میگویند که در زمان جمهوری مخلوع برای ادای نماز تراویح و جمعه به مساجد مختلف شهر کابل می‌رفتند، اما پس از روی کار آمدن طالبان امسال نیز مانند سال گذشته از سوی طالبان از رفتن به مساجد منع شدند. به گفته آنان در سال‌های گذشته برایشان در مساجد جایگاه جداگانه در نظر گرفته می‌شد. نفیسه باشنده شهر کابل به رادیو آزادی گفت:
ما اول می‌رفتیم به مسجد به خاطر تراویح خواندن، ختم کردن. رای زنا جدا بود، رای مردا جدا بود. وقتی که طالبا آمده برای ما اجازه نمیده، ما رفته نمیتونیم، نی ختم کرده میتونیم، نی تراویح خونده میتونیم، ما را نمیمونه.
زیبا باشنده شهر مزار شریف نیز همین ادعا را دارد.
سابق که بود به نماز تراویح پیش از این یا میتونستیم بریم به مسجد نماز تراویح بخونیم، ما مال امکاناتش نیست، اگر بریم بر ما مشکل ایجاد میشه.
زینب یکی از باشندگان شهر کابل به رادیو آزادی گفت با وجود این که طالبان همیشه ادعا میکنند که حکومت آنها یک حکومت اسلامی است، اما دختران و زنان را از حقوق اسلامی و شرعیشان محروم کردند. با گفته وی حکومت طالبان باید ثابت کند که در کدام کتاب و حدیث آمده که رفتن زنان به مسجد جهت ادای نماز ممنوع است.
مالی که بر دولت طالبان است، دولت اسلامی است، دخترها و زنان نمیتونند که برن به مسجد و نماز تراویح بخوانند. ما محروم شدیم از نماز جماعت، نماز تراویح در ماه مبارک رمضان.
در عین حال یک عالم دین در افغانستان که نخواست به دلایل امنیتی نام و صدایش در گزارش ذکر شود، در پیام کدی به رادیو آزادی گفت منع رفتن زنان به مساجد و سایر محدودیت هایی که توسط طالبان بر زنان به نام اسلام وضع شده در شریعت اسلامی وجود ندارد. هرچند اعلامیه رسمی برای منع زنان جهت رفتن به مساجد از سوی حکومت طالبان صادر نشده، اما آنها سال گذشته نیز نماز خواندن زنان در مساجد را ممنوع قرار داده بودند. در این مورد از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان پرسیدیم. مهاجر پاسخ نداد، اما مجاهد گفت که در این مورد معلومات را جمع‌آوری کرده با رادیو زودی شریک می‌کند، اما تا نشر این گزارش در این مورد معلومات نداد. پس از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، طالبان بر زنان و دختران محدودیت‌های زیادی را وضع کردند. ممنوعیت بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون، علاوه بر آن ممنوعیت کار زنان و منع رفتن به حمام‌های عمومی زنانه، استادیوم‌های ورزشی و فعالیت‌های اجتماعی و سفر در مسیرهای طولانی منع شدند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و تا این لحظه شنونده ما هستید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و توییتر هم دنبال کنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. گزارش از ما، قضاوت از شما. و در ادامه
بیشتر از خبر.
واشنگتن اگزامینر و همچنان نشریه معروف فارن پالیسی در تازه ترین شماره های خود مطالب تحلیلی را در مورد وضعیت امنیتی در افغانستان به نشر رساندن. هر دو نشریه بیشتر به فعالیت های گروه داعش در افغانستان تمرکز کرده و احتمال خطر حملات این گروه را در بیرون از افغانستان به بررسی گرفتند. برشنا نظری نگاهی انداخته به این دو نشریه و فشرده مقالات را تقدیم می کند.
نشریه واشنگتن اگزامینر در مصاحبه به نقل از جنرال متقاعد فرانک مکنزی نوشته است که احتمال حملات داعش از افغانستان وجود دارد. وی این موضوع را به نقل از یک جنرال قماندانی مرکزی سنا ابراز کرده است. جنرال مکنزی در پاسخ به سوالی که آیا پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تهدیدهای تروریستی متوجه آمریکا است گفت: من در این مورد بیشتر از آنچه را که جنرال اریک کورلا قماندان مرکزی نیروهای آمریکایی اظهار داشته است نمیگویم. جنرال کورلا در گزارش به کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا هشدار داده بود که احتمال حملات داعش در جریان 6 ماه آینده از افغانستان وجود دارد. جنرال کورلا که بروز پنجشنبه نیز در مجلس استماعیه کمیته امور نظامی مجلس نمایندگان سخن می‌زد گفت که در حال حاضر تعداد جنگجویان داعش در افغانستان به 2250 تن رسیده است. این چیزی است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه توییتر خود آن را رد کرده است. در این میان نشریه فارن پالیسی در شماره تازه خود مطلب را زیر عنوان داعش یا خلافت اسلامی تا چه حد برای افغانستان خطرناک است به نشر رسانده است. این مطلب را مایکل کوگلمن نویسنده و تحلیلگر نوشته است. کوگلمن در بخشی از این مطلب می نویسد: به نظر می رسد که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، فرار زندانیان از زندانها، سقوط نظام جمهوری و تسلط طالبان به قدرت، حضور داعش در این کشور تقویت شده است. به نظر کوگلمن بحران اقتصادی موجود در افغانستان نیز زمینه را مساعد ساخته است تا افرادی که با مشکلات اقتصادی روبرو هستند به این گروه جذب شوند. جهانیان در حال از حضور و تقویت داعش در افغانستان نگرانی دارند که در این اواخر این گروه مسئولیت تعداد از حملات خونین را به عهده گرفته است. از سوی دیگر حکومت طالبان نیز ادعا کرده است که در جریان چند هفته یک گذشته عملیات های تصفیوی را در مخفیگاه های گروه داعش را اندازی کرده که در نتیجه آن تلفات سنگین به افراد داعش وارد شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در حالی که شاروالی کابل تحت کنترل حکومت طالبان میگوید از نرخ‌ها در بازارهای پایتخت نظارت میکند، باشندگان کابل اما میگویند با آغاز ماه رمضان نرخ مواد اولیه بیشتر از پیش افزایش یافته است. آنان ادعا میکنند که دکانداران بدون توجه بر نرخنامه تعیین شده شاروالی اجناسشان را میفروشند. برخی از دکانداران میگویند که آنان با توجه به نرخ خرید از عمده فروشان اجناس را به فروش میرسانند، نه نرخ نامه تعیین شده. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید تجار اجناس را قیمت نمیفروشند و نرخ نامه شاروالی نرخ حقیقی را داراست. بیشتر در این گزارش از همکارم.
شاروالی اعلام کرده ولی نظارت ندارند. مردم هر کس سر به خود به دل خود و هر چیز بالا قیمت سودا میکنه.
زیاولا میگوید در ماه رمضان نرخ مواد اولیه و مواد خوراکی بیشتر از پیش افزایش یافته است. به گفته او نبوده نظارت دقیق از نرخنامه و بازار از سوی شاروالی کابل زیر اداره حکومت طالبان سبب شده دکانداران به نرخ دلخواه اجناس را بفروشند. زیاولا میگوید
در ماه رمضان یک سر پیاز 500 روپیه شده، بانجا رومی قیمت، کچالو قیمت، تمام جنسا قیمت شده. این به خاطر که ماه مبارک رمضان آمدن مردم ظالم شده رفتند. یکی دیگه تجارای ما هم ظالم شده، در این ماه مبارک رمضان تمام جنس ها را قیمت کرده. پیش از ماه مبارک رمضان جنس ها ارزان بود، تمام جنس ها ارزان بود.
بریاله یکی دیگر از شهروندان افغانستان میگوید با آمدن رمضان احتکار در بازارها حاکم شده است. بریاله میگوید
در کابل خاروالی نرخنامه تاخیر ده
شاروالی کابل نرخنامه تعیین کرده، اما به این نرخنامه نظارت ندارد. تجاران احتکار میکنند و دکانداران که نام روزه را میشنوند یک بر دو اجناس را قیمت میکنند. یک مثال کوتاه میدهم، پیش از روزه یک چارک رومی و 50 افغانی بود، فعلا به 100 افغانی است. یک کیلو گوشت پیش از روزه 380 تا 400 افغانی بود، حالا 500 افغانی است.
این شهروندان از حکومت طالبان می‌خواهند از نرخ‌ها در بازار در ماه رمضان با توجه به چالش‌های اقتصادی نظارت درست کند. نعمت الله بارکزی سخنگوی شاروالی کابل زیر اداره حکومت طالبان اما می‌گوید آنان نرخ‌نامه تعیین کرده را به گونه منظم در بازار تطبیق می‌کنند. به گفته وی در نرخ‌نامه آنان قیمت 30 قلم جنس که شامل مواد اولیه می‌شود تعیین شده است. او می‌افزاید
این پروسه شاروالی کابل که زیر مجموعه ما در حدود 22 عملیات تنظیم مارکت های 29 ما هستم و با تیم گزمان و همچنان نمبر تماس 0795-880-880 به خاطر گرفتن شکایت مردم هست که مطلقاً
یک تن از دکانداران شهر کابل که فروشنده مواد خوراکی است و نمیخواهد در گزارش از او نام گرفته شود میگوید آنان بر اساس قیمت دلار اجناس را خرید و فروش میکنند، نه نرخنامه شاروالی.
نرخنامه اشتا خب مثلا جنسی که مثلا انگر والا مورا میخواه خب رزق خود چی نیه که مثلا والید کننه جنس مثلا والید کننده باشد درسته او مثلا الان نرخنامه که بیشنه باز در نرخنامه یا هم نمیتونه بگیره داره الان نرخنامه یه بال مورا خب او چیزی که خرید نه مثلا یک دفعه دلار مورا بال مجبور مثلا فرق نه او نمیتونه که جنس بگیره در نرخنامه نشتک نه ولی در نرخنامه جنس نمه.
خانجان الکوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان اما میگوید پس از فصل زمستان تا کنون نرخ‌های جهانی ثابت است و هیچ مانع دیگری هم برای افزایش نرخ‌ها به وجود نیامده است. او میگوید
در دنیا هم نرخ به مشکل ثابت هستند مثل که قبلا بودند، یعنی کدام تغییری به وجود نامده که یا رابان شده باشه و یا مواد غذایی قیمت شده باشه. آنی که شاروالی نرخ داده نرخ حقیقی هستند و مطابق او باید اجرات کنند و کسایی که عمده فروش هستند به هیچ صورت قیمت نمی پروشه، نرخ معلوم هستند و شاروالی همین نرخی که تعیین میکنند با شرکت های بزرگ هم تماس میگیرند و هم انویس ها میبینن، مصارف ها میبینن.
افزایش نرخ مواد خوراکی و سایر اجناس مورد ضرورت مردم در ماه رمضان گپ تازه ای نیست. همه سال مردم افغانستان از این مسئله شاکی بودند، اما امسال در حالی آنان گواه بلند رفتن نرخ مواد اولیه اند که بر بنیاد آمارهای ارائه شده از سوی سازمانهای حقوق بشری بین المللی بیشتر از نیم نفوس افغانستان توان تهیه خورد و نوش روزانه خود را به دلیل فقر، بیکاری، ناامنی و بحران اقتصادی از دست دادند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کند، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتایم بخی دوازر خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سنف یازده مکتب از اونمو ماش سیونی مزار
دو وقت شده ما به حساب در کلمات کامان دادیم 50,000-60,000 دیده کمی دارم
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار و مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 0042-02-21-12-46-01.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.